من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادر آن را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای هانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، عرض سلام، درود و احترام دارم خدمتون. به برنامه خودتون ارغنون خوش آمدید. از طرف خودم و تمامی همکارانم در این ایام ماه صیام آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو داشته باشم و امیدوارم که پای سفره افطار من، همکارانم و تمامی ملت شریف ایران را از دعای خیرتون فراموش نکنید. دو دیگر این که امیدوارم که سلامتی، تندرستی و عافیت زیبنده ترین رخت بر تن این روزهای شما باشه و ممنونم که همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار بسیار ممنون و خدمت شما عرض بکنم که آنچه که در این برنامه خدمت شما تقدیم میشه ادامه بحث برنامه هفته پیش هست، یعنی تجربه متفاوت هنرمندان عرصه موسیقی کشورمون در مواجهه با روزهایی که کرونا کشور ما رو در بر گرفته و خب فصلی متفاوت از فعالیت هنرمندان رو ما شاهد بودیم. هنرمندانی که در قالب دل دادن به دل مخاطبان خودشون از یک سو، از سوی دیگه زنده نگه داشتن و خاموش نشدن چراغ فعالیت‌های فرهنگی و هنری و اولاتر از همه اینها تلاش برای افزایش شور، نشاط و روحیه جامعه تلاش کردن تا این بار از بستری متفاوت، یعنی فضای مجازی، ارتباط خودشون رو با من و شما این مخاطب قطع نکنند. از جناب آقای دکتر پیروز ارجمند که طی برنامه هفته گذشته همراه ما بودن نیز بسیار بسیار تشکر میکنم که برای این هفته هم در حقیقت قبول حضور کردند که مزاحمشون بشیم. از طریق خطوط ارتباطی برنامه استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و آهنگساز که همکنون نیز از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. خدمت جناب دکتر ارجمند عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت دارم و سپاسگزارم که یک بار دیگه با برنامه خودتون ارغنون همراه هستید.
درود بر شما، من هم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقت شما بخیر.
بسیار ممنون و متشکرم. خب جناب دکتر ارجمند، در برنامه هفته گذشته با همراهی شما و جناب آقای ایرانی نژاد بحثی رو باز کردیم و آموزه‌های فراوانی رو حداقل من کمترین در مواجهه با صحبت‌های شما به دست آوردم. یکی از مباحثی که در فصل پایانی برنامه مطرح شد تجربه جهانی شدنی است که چه در ساحت تخصص دوم شما، یعنی مسئولیتی که در حوزه یک دوستدار طبیعت و فعال محیط زیست دارین، چه در قامت تخصص نخستین شما یعنی حوزه موسیقی بهش اشاره کردین. چون اون بحث خیلی سریع در انتهای برنامه بود، با همین رویکرد اجازه میخوام که بحث رو آغاز بکنیم و بعد پیوندی میزنیم بین آنچه که پدیده جهانی شدن، بسترهای نوین و فضای دیجیتال و فعالیت موسیقی رو در حقیقت قرار است که به خودش پیوند بده و قالب این زنجیره گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. در خدمتتون هستم.
بعد حالا شما سوالتون اگه دقیق‌تر بفرمایید من دستم.
عرض کردم در برنامه هفته گذشته وقتی که شما به مبحث جهانی شدن اشاره فرمودید، فصل مشخص صحبت‌های شما بر حوزه محیط زیست استوار شد و از این سو آن سوی دیگر به دلیل ضیق برنامه و فرصتی که داشتیم نتونستیم به حوزه جهانی شدن و موسیقی بپردازیم. با این رویکرد صحبتتون رو آغاز کنیم، پیوندی می‌زنیم بین پدیده جهانی شدن، تولید آثار موسیقایی، فضای مجازی و آنچه که داریم این روزها تجربه میکنیم.
بله، خدمت عرض کنم که ما یک باورهایی رو همه ما داریم که اعتراضش میگیم پارادایم، یا توسط اون بخشی از ذهن اسطوره‌ای ماست که از کودکی در ما بست و گسترش پیدا میکنه و به عنوان یک در واقع مشخصه شخصیتی در ما به وجود میاد.
بله،
بر اساس اون تصمیم گیری میکنیم، شرایط فرهنگی پیدا میکنیم، گوش فرهنگی پیدا میکنیم، مصرفمون رو تعیین میکنیم، کدام فیلم رو بریم، کدام موسیقی رو بشنویم، کدام انتخاب رو انجام بدیم. اینها در واقع مثلا چشمی پارادایم که الان من اینجاست رو میذارم در واقع کالچرال پارادایم یا همون پارادایم فرهنگی.
درسته،
صنعت فرهنگ در دنیا وقتی که در واقع مثلا فرض در کشورهایی که صنعت فرهنگ رو اصولا خیلی جدی داشتن، در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا یا اروپا، اینها در واقع 1900 مثلا 30 تا 40 که دیگه صنعت فرهنگ شکل میگیره، اینها به این فکر بودن که خب اون فرهنگ رو به جهان صادر کنن. همین دلیل خب قبل از اونم شما میدونید که مثلا مطرحان اجتماعی مثل ژان ژاک روسو اومده بود، خب گفته بود که این شرقی که شما غربی اینقدر نادیده میانگارید، اینها اگر از جنبه صنعتی پیشرفته نباشن اما از جنبه فرهنگی در یک رشد و در واقع پیشرفتگی قرار دارن. در این در واقع دوگانگی که غرب روبرو شده بود و که شاید توسعه یافته اومدن،
بله،
صنعت فرهنگ رو تعریف کردن و صنعت فرهنگ رو به صورت صادراتی باش برخورد کردن.
درسته،
اگر مثلا ارکستر سمفونیکی که در غرب شکل گرفته بود، موسیقی در اونجا شکل گرفته بود، آرام آرام تشویق کردن و حتی یک سری میشه گفت افرادی رو فرستادن که این ارکستر هاشون در کشور دنیا تشکیل بدن، از جمله در خود ایران بوده. مثلا فرسین لومر فرانسوی میاد مدرسه موزیک نظام رو میسازه، مبنای اساسا شکل‌گیری فرهنگی در کشورها بدین گونه بوده. حالا بعد از کشورها که دوره پست‌کلونیالیسم یا پسا استعماری رو میگذروندن مثل هند، که خب به طور کامل اون فرهنگ غالب رو میپذیرفتن و در اونجا شکل میدادن، مثل بریتانیا در اونجا شکل داده، در کشور مثل ما که مستعمره نبودیم غیر مستقیم. بنابراین ما جهانی سازی رو تقریبا حدود 90 سال در عرصه فرهنگ داریم تجربه میکنیم.
بله،
اما این پدیده وارداتی از غرب بوده. در یک دوره تقریبا از 1970 به بعد شرق هم شروع به صادرات به غرب کرد، یعنی در یک گفتمان مشترک و در یک رفت آمد فرهنگی این شکل گرفت. این در واقع میشه گفت موج دوم جهانی سازی در عرصه فرهنگ هست که شکل میگیره. و موج سومی که بعد از دیجیتال شدن جهان و دنیای مدرن دیجیتال شکل گرفت، این موجی است که جهانی سازی رو کامل کرد. یعنی امروزه هیچ آهنگسازی مقید نیست که اگر اثری رو داره می‌نویسه از ساز یا هارمونی یا اصول آهنگسازی یا فرم‌های موسیقی فرهنگی‌های دیگه در آثارش استفاده نکنه. برای من موسیقی‌دان ایرانی اگر احساس کنم که طبلای هندی هم می‌تونه در اثر من رنگی رو ایجاد کنه استفاده می‌کنم، از گام امکان داره چینی‌ها استفاده کنم و یک کانادایی ایرانی یک تکسی رو به زبان فرانسوی بخونه یا بلند. برای این جهانی سازی امروز وارد یک دوره سوم و نسل سوم شده که این اتفاق اخیر به نظر من داره کامل میکنه این دوره رو. یعنی ما میتونیم به راحتی در خونه بشینیم و کنسرت آنلاین ببینیم. و یک نکته جالبی که من عرضم خدمتتون، در ماه اسفند ماه ما یک پروژه‌ای رو که با یک از دوستانم قبلا شروع کرده بودیم این بود که ما بیم استودیوهای آنلاین رو اندازی کنیم. یعنی که شما همزمان کارت صدا وصل میشه به دستگاه دیجیتال و شما در خونه‌تون میشینین خوانندگی میکنین با یک میکروفون قابل قبول، از طریق همون پهنای بله. با همون پهنای باند
بله.
صدای شما میاد توی استودیو. یعنی این اولین تجربه است در ایران ما شروع کردیم و حتی یک اثر رو ضبط کردیم.
چقدر عالی.
جالب باشه من کاری رو برای، چون من رئیس هیئت مدیره انجمن دوستی ایران ایتالیا هستم، من اثری رو برای ایران و ایتالیا نوشتم به زبان ایتالیایی. این کار داره در ایران و ایتالیا همزمان ضبط میشه. یعنی همه ما در خونه‌مون نشستیم و در این کار انجام میشه و در واقع اتفاق در این جهانی سازی صورت گرفته. همزمان همه ما در ایران و ایتالیا با هم مرتبطیم و این کار داره شکل میگیره. ببینید این به حال اتفاق دارم میگم که به وقوع پیوسته و ما این موج سوم رو داریم به شکل تثبیت شده پیش میبریم و فکر میکنم تئوری آدورنو در اینجا دیگه داره تثبیت میشه و جهان به یک لیست و گفتمان مشترکی میرسه که در اصل فرهنگ تثبیت شده است. در
بی‌نهایت سپاسگزارم. خب مهمان دیگری از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستند، مهمانی که هفته گذشته هم در حقیقت در خدمتشون بودیم و ازشون تقاضا کردیم که با توجه به اینکه بحث کمی ناتمام مونده بود بار دیگه منت بگذارم بر برنامه ارغنون و با ما همراه باشن. جناب آقای علیرضا ایرانی نژاد، نویسنده پژوهشگر منتقد و از دوستانی که دستی گرم بر حوزه نوازندگی دارن. خدمت آقای ایرانی نژاد عرض سلام، وقت بخیر و خدا قوت دارم.
سلام علیکم، وقت بخیر، خدا قوت.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب ایرانی نژاد همراه هستیم با جناب دکتر پیروز ارجمند. در فصل نخست گفتار ایشون آنچه که طی برنامه هفته گذشته ناتمام بوده بود به مفهوم جهانی شدن اشاره کردن و ایشون بحث رو گسترش دادن به جهانی شدن فرهنگ و همچنین تجربه ای که به عنوان مدیر موسیقی دفتر ایران و ایتالیا در حال تجربه و پشت سر گذاشتنش هستن. میخواستم با شما هم درباره تأثیر جهانی شدن فرهنگ و حالا همراه شدن مردم ایران با شبکه جهانی یا همین مفهوم جهانی و فضای مجازی این بار به شیوهی متفاوت، یعنی رفتار 100% فرهنگی بپرسم. به اعتقاد شما در رشد تعالی فرهنگ جامعه ما این شکل از برنامه سازی ارائه تولید و بسته های فرهنگی و مواجهه مردم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ اصلا میتونه تاثیرگذار باشه؟
آقای خرمی سریع صحبت کنم؟
تمنا میکنم، بفرمایید.
بله، البته با رعایت تمام خطوط قرمزی که هم من هم شما به شما واقفیم. در شرایط فعلی به هیچ عنوان آقای
بله
خرمی، منطقی هم پشت این قضیه دارم، نظر شخصیمه، اما فکر میکنم فراتر از نظر شخصی باید اسمش رو بگذارم. واقعیتی جاری و ساری که 80 میلیون ایرانی حداقل تو این چند مدت باهاش روبرو بودن. آقای خرمی شما کنسرت آقای بوچلی رو در کلیسای جامعه میلاد دیدین؟
بله بله
بله. لحظه پایان این کنسرت مطابق عددی که من نوشتم چیزی نزدیک 2,801,323 نفر فقط از طریق یوتیوب بیننده این برنامه بودن.
بله،
عدد ثابت، اسکرین شات صفحه گرفته شده، اگر لازم باشه تقدیمتون میکنم. عرضم به خدمت شما ما همچین اتفاق مشابهی رو هم میتونم بگم که توی فضای مجازی توی همون صفحه که الان نمیشه ببر اینستاگرامی که همه هنرمندها دارن و عناوین مختلف داریم میبینیم که هیچ قطعی و هیچ عرضم به خدمت شما محدودیتی در پهنای باند و سرعت ارسال وجود نداره. کنسرت آقای بوچلی بدون لحظه قطع و وصل به خاطر پهنای باند اینترنت کاملا شفاف، کاملا با کیفیت در تمام این مدت پخش شد. حتی 2 دقیقه تأخیر آغاز برنامه هم باز به صورت شمارشگر معکوس به اطلاع تمام آدمایی که تو دنیا داشتن میدیدن.
بله.
رسید. اما مورد مشابهش رو ما در کنسرت های نوروزخانه و کنسرت های آنلاینی که توی این مدت داره از یکی از پلتفرم های پخش موسیقی حالا ترجمه میدم توشون نبرم، خدای نکرده سوء تفاهم نشه، ما شاهدش هستیم حداقل 15 شب 15 14 شب نمیدونم. نوروز خانه رو من خودم مستقیما برای خبرگزاری مطبوعم گزارش کردم و چند تا برنامه دیگه. ما یک برنامه آنلاین رو در کشور خودمون نمیتونیم پهنای باندش رو تا اون اندازه بگیریم که مخاطبان ما بدون قطع و وصلی، خیلی صریح بهتون بگم و کاملا قاطعانه، بدون اعصاب خرد کنیم برنامه رو ببینن. بعدا ما چطوری میتونیم با یک همچین زیرساخت اینترنتی داعیه جهانی شدن در زمینه هنر دیجیتالی رو داشته باشیم؟ این سوالی است که من شخصا از شما و آقای ارجمند میپرسم. حسن مهمانم رسم نیست سوال بپرسم، ولی فکر میکنم که لازمه.
نه شیوه متفاوتی هستش. اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم. پاسخ شما را از جناب آقای ارجمند خواهیم شنید. دوستان عزیز، همراه هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. برنامه ارغنون به شما تقدیم میشه با پیشاین نوشت مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه موسیقی کشورمون، خاصه در این برنامه مطابق برنامه هفته گذشته به تجربه متفاوت ارائه آثار موسیقی بر بستر فضای مجازی داریم میپردازیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر پیروز ارجمند، استاد دانشگاه، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و آهنگساز، و علیرضا ایرانی نژاد، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و از نوازندگان خوب کشورمون. در فصل نخست، در انتهای فصل نخست این گفتگو، جناب ایرانی نژاد پرسشی رو مطرح کردن مبنی بر اینکه با توجه به پهنای باند موجود در کشور ما و قطع و وصل‌های مکرر در پخش آنلاین و بر خط، مثلا برنامه مثل نوروز خانه و حالا قیاسش با آنچه که در خارج از کشورمون در قالب کنسرت آندرا بوچلی از خوانندگان بزرگ اپرا و البته موسیقی پاپ یا تلفیقی بهتر بگم در جهان اتفاق افتاد که بدون قطع و وصل با مخاطبان میلیونی صورت گرفت، در مواجهه با مفهوم جهانی شدن فرهنگی که در گام نخست جناب آقای دکتر ارجمند بهش اشاره کردن، پرسشی رو مطرح کردن که خب ما به اون توفیق نخواهیم رسید با توجه به شاید ضعیف بودن زیرساختامون. جناب ارجمند، پاسخ شما رو بشنویم بعد پرسش آقای ایرانی نژاد.
بله، ببینید، من فکر می‌کنم که ما اون دهشت جهانی که مکیوان مطرح می‌کنه باید یک فاکتوری رو روحان مطرح می‌کنه که میگه صنعت رسانه. اصولا اون صنایع فرهنگی و تمام در واقع این جهانی سازی رو در یک شکلی میتونه در واقع توضیح بده و تکمیل می‌کنه که رسانه‌ها اصولا جایگاه واقعی خودشون رو پیدا کرده باشه.
بله،
نکته که من فکر می‌کنم اینجا مهم هست من که در ICT و فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت‌ها باید کامل بشه، شکی نداریم، و این پدیده وارداتی است، مال ما هم نیست. طبیعتاً ما با یک سرمایه‌گذاری می‌تونیم امروز پهنه باندمون رو به همون پهنه باندی برسونیم که سایر کشورهای توسعه یافته دارن. اما نکته‌ای که وجود داریم که آیا ما حالا فرض کنیم ما امروز اون پهنه باندمون هم کامل شده و همینا رو داریم که یک به نظر من چیز عجیب و غریبی نیست و کاملا دستیافتنی است، اما که ما خیلی مهمه بهش برسیم خودباوریست. ببینیم اصولا وقتی ما به خودباوری میرسیم اون موقع دانش روز رو هم کسب میکنیم، تجربیات کشور دیگر رو کسب میکنیم، غرورمون رو میگذاریم کنار و به آموزش و توسعه فکر میکنیم. ببینیم ما توسعه، معنی توسعه، ما استلزامات رو در ایران نداریم یا حداقل رعایت نکردیم.
بله،
ما توسعه پایدار به چه چیزی میگیم؟ توسعه پایدار میگیم توسعه پایدار توسعه ایست که به حفظ محیط زیست میانجامه، توسعه پایدار توسعه است که عدالت اجتماعی رو برقرار میکنه، و توسعه پایدار توسعه است که به جوامع محلی و اعتقادات باورهاشون احترام میگذاره. ما اول باید اینها رو بپذیریم، یعنی استلزامات یک توسعه پایدار رو بپذیریم. زیرساخت رو در واقع خود دولت آماده بکنه که اون در واقع خود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هست. با آنچه که ما داریم و بنیه های فرهنگی که داریم ما میتونیم این کار انجام بدیم، هرچند نیاز به آموزش داریم. در یک فرایند تقریبا میشه گفت 5 یا 6 ساله اگر این جراحی رو دولت بپذیره و مردم هم یا در واقع هنرمندان هم به مددش بیان، ما میتونیم شاهد این در واقع تحول و توسعه باشیم، کما اینکه ما در خیلی از جهات این کار رو انجام دادیم. اون چیزی که آقای ایرانی نژاد در هفته قبل گفتن مربوط به تو مثلا فرض کنید پدیده مثل رانندگی و ورود فرهنگ غرب بدون اینکه توسعه صنعتی غرب بدون اینکه فرهنگش داشته باشه، مال زمانی بود که هنوز رسانه ها مثل امروز فراگیر نبودن. ما اگر ابزار رسانه ها رو همون چیزی که لوهان گفته درست استفاده کنیم، ما با یک زمان بسیار بسیار کم میتونیم بسیار از این دغدغه هامون رو متفق کنیم، مشروط بر این که زیر ساختار دولت آماده کنه و اعتماد و خودباوری و همباوری رو ما داشته باشیم. ما هنوز به این همباوری نرسیدیم، مدل های درونزا نداریم، ما انباشت سرمایه در عرصه فرهنگ نداریم، فرهنگ ما هنوز سرمایه پذیر نیست. اگه اینها رو درست کنیم چرا که نمیشه، برای یک مدله. ولی متاسفانه در برنامه‌ریزی فرهنگی متخصصان جامعه شناسی فرهنگی، متخصصان این صنایع فرهنگی نقشی در تصمیم سازی ها ندارند. یعنی امروز کسانی که تصمیم سازی می کنند یک در وقت فارغ التحصیلان احتمالی رشته های دیگری هستند که در یک دانشگاه بسیار کوچک کشورمون درس خوندن و اینها مدیران تصمیم گیرنده شده. من فکر می کنم باید این جراحی رو انجام بده. اون موقع ما چرا شدن نیست، من مدل دارم براش، اگر لازم باشه میتونیم مدل رو بدیم و به راحتی در 4 تا 5 سال ما میتونیم لازم هست.
بسیار سپاسگزارم. خب جامعه ایرانی نژاد، پاسخ جناب آقای ارجمند برای شما قانع کننده بود؟
ببینید آقای خرمی، من با جناب آقای ارجمند رفیق و رفاقتی بیشتر از 20 سال دارم و این اختلاف نظرهای ما رو خدای نکرده شما و سایر شنوندگانتون به حساب عداوت نذارید.
نه قطعا این گونه نخواهد بود.
برادر خودم دوست دارم، ولی آقای ارجمند فرمایشات شما کاملا درست، ولی اگر دقت بکنین در اول هر کدوم از جمله هاتون یه اگر گذاشتید، درسته؟
ولی هیچ اگری، یعنی هیچ، در واقع به نظر من ما وقتی در مورد کشوری مثل مالزی صحبت میکنیم چون زیر ساخت فرهنگی نداره، این اگرها به غیر ممکن تبدیل میشه. اما ما در یک کشوری هستیم که 100 و اندی سال پیش دانشگاه تأسیس شده، در حالی که هنوز وزیر وقت زمان ما به آقای حسابی میگفته که شیمی چیه، فیزیک چیه، چون اون بنده خدا هنوز نمیدونه فیزیک چیه. ولی ما در یک دوره تحول امروز میزان تحصیل کردگان ما نسبت به خیلی کشورهای دیگه بالاتره. من به نظر ما شدنها در ایران شدنی است. بسیاری از کسانی که این نشدنها رو فکر میکردن، اگه فکر میکردن ما وارد این دوره در تحول نمیشدیم. من به نظر ما اتفاقا بنیه‌های این تغییرات و این تحولات داریم، مشروط بر این که واقعا دولت بخواد. من به نظر مردم میخوان و باید دولت بخواد.
مردم میخوان. من نگاهم نگاه با چشم انداز طولانی نبود. من فعلا به همین داستان کنسرت های آنلاین تمرکز کرده بودم و روی این کنسرت های آنلاین باید تمرکز داشتم صحبت میکردم که همزمان با نوروز خانه ما با قطعی وصلی های واقعا دارم میگم اعصاب خرد کن و بیشمار که در از چند پلتفرم داشت پخش میشد، ما شاهد بودیم که اینترنت ما چشش یه همچین داستانی رو نداره. اما کمتر از 48 ساعت بعد، 72 ساعت بعد، آندرا بوچلی در کلیسای جامعه میلان یک برنامه آنلاین اجرا میکنه که ما در ایران بدون قطع و وصل داریم میبینیم. بله ببینید، من صحبتم اینه که اگر واقعا میخواییم که حالا به قول آقای خرمی در دوران پسا کرونا این داستان دیجیتالی شدن و جهانی شدن رو به هر شکل داشته باشیم، منتها دیگه نه با حالت یک مفر، یک پناهگاهی از یک ویروسی که در بیرون شهر هست، به صورت یک فرهنگ جاری در جامعه داشته باشیم، به نظر من قبل از هر چیزی میبایست زیرساخت‌های آی‌تی و تکنولوژی ما پاسخگوی این داستان باشه. یعنی اگر این رو ما یک آرزوی برای آیندهی نچندان دور تصور میکنیم، به نظر من این آرزو محقق نخواهد شد مگر اینکه زیرساختهای جامعه از نظر اینترنت، از نظر پهنای باند، این تغییر و تحول و این روزآمدی و ارتقا رو قبول بکنه که داشته باشه. و الا فکر میکنین که چند درصد از مردم ما حوصله میکنن هر شب برن یک پلتفرم خاص رو روشن بکنن، حالا چه روی سیستم دسکتاپشون، چه روی اینترنتشون، چه اونایی که از نظر مالی تواناییشون رو دارن روی تلویزیون های اینترنتیشون، و دائم با این قطع و وصل ها، دائم با این اختلاف های 5 ثانیه 10 ثانیه گاهن 1 دقیقه روبرو بشن. آیا واقعا فکر میکنین مردم تحمل یک همچین داستانی رو داشته باشن؟
خب من عذرخواهی میکنم که وارد بحث هر دو بزرگوار میشم، مبحث یه مقداری از فصل برنامه داره خارج میشه. مبحث زیر ساخت ها و ارائه فضای موسیقی خودش قطعا یک برنامه مجزا رو میطلبه. من همینجا این قول رو میدم که با حضور هر دو سرور بزرگوار، جناب دکتر ارجمند و جناب ایرانی نژاد نازنین، در همین برنامه ارغنون با همین مبحث، یعنی زیر ساخت های فضای دیجیتالی در کشورمون و ارائه آثار موسیقایی یا کلا آثار فرهنگی، در خدمت شما باشم. علیرضا جان، به عنوان پرسش پایانی من از شما این سوال رو هم داشته باشم. من البته تشکر میکنم جناب آقای ارجمند که در خلال صحبتاشون نیمه پر لیوان رو هم، ولو در آینده این بار دیگه نه چندان دور، 4-5 ساله در حقیقت ترسیم کردن. تقاضا از شما این است که یک چشم اندازی از آینده شما هم ارائه بده. میدونم که زبان صریح و قلمی صریح تر داری، ولی در این ایام با توجه به لزوم روحی امید بخشی، شما همون بخش نیمه پر لیوان رو ببین و چشمندازی از آینده در حوزه فعالیت دیجیتال در عرصه فرهنگ و هنر، خاص موسیقی، از زبان شما بشنویم.
منظورتون منم آقای؟
بله بله.
من به هر شکل فارغ از زیرساخت‌های ضعیفی که در اینترنت وجود داره، نسل جدید، نسلی رو که ما به عنوان دهه 70 میشناسیم، نسلی میدونم که خیلی سریعتر از گذشتگان خودش، خیلی سریعتر از نسل ما دهه 50 ها در صدد رفع این مشکل برخواهد آمد.
بله،
توانایی و دانش تکنولوژی و آیتی این بچه ها خیلی بیشتر از نسل ماست. یعنی زمانی که ما برای اولین بار عرضم به خدمت شما با نرم افزار زرنگار برای تایپی روزنامه نگاری مواجه شدیم، این بچه ها هنوز به دنیا نیومده بودن و الان این بچه ها دارن با ویندوز 7 کار میکنن که یک دوره برای ما شاهکار آیتی بود برای که میخوام کار بکنیم. نمونه بارز، این نسل جدید قطعا راه خودش رو پیدا خواهد کرد و به واسطه اینکه آینده ما را همین نسل جدید خواهد ساخت، من به این نسل امیدواری بیش از اندازه دارم برای
خدا رو شکر. خدا رو شکر.
آیتی این مملکت.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب آقای ایرانی نژاد عزیز، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و از نوازندگان خوب کشور که با برنامه خودتون ارغنون همراه بودید. کماکان با جناب دکتر ارجمند هستیم، اما جناب ایرانی نژاد به خدا یگانه و منان میسپارم.
خداحافظ شما.
مانا باشید به مهر. خب جناب دکتر ارجمند نازنین، ما تا حالا تمرکزمون بر حوزه، شاید بهتر بگم کفه نخست، یعنی تولید کنندگان و هنرمندان بوده. کمی متمرکز بشیم بر مخاطبان و مصرف کنندگان محصولات فرهنگی و هنری. باز هم نگاهمون بر بستر و فضای دیجیتال هست. چه آورده یا آورده هایی این شکل و این شیوه ارتباطی برای مخاطبان داره، چه در حوزه فرهنگی، چه در حوزه بینامتنی، یعنی مقوله رسانه ثابت موسیقی، نحوه متفاوت مصرف اون به جای سالن های سرت، صفحه رایانه یا تلفن همراه و یا تلویزیون های خانگی؟
بله، ببینید، ما اصولا با هر تغییری که رخ میده در جهان همیشه با یک مقابله و با یک ایستادگی روبرو میشیم.
یعنی بله،
طبیعی تا زمانی که خودمون رو به اون تصدیق پذیری و اون آداپتیشن برسونیم کمی طول میکشه. ولی ببینید، به هر حال در فرد 21 ما یک، به نظر میاد که ما صنایع فرهنگی یک اتفاقی براشون خواهد افتاد. که من دو سه تا نکته رو میگم. یکی، ببینید، الگوهای مصرف و درآمدهای واقعی در جامعه قرن 21 یک افزایش تقاضا برای کالا و خدمات فرهنگی ایجاد.
بله بله.
یعنی این قبلا نبوده. یعنی شما فرض کنید، در من مثال عرض خدمتتون، مثلا ما در فرانسه در سال 1990 مثلا فرض کنید 3.5 دلار در ماه برای معذرت میخوام 3.5% بودجه رو خانواده فرانسوی در 995 مدرد خواهم صرف بودجه فرهنگی کردن. وقتی الگوی مصرف عوض شده و درآمد بیشتر شده و درآمد ها تغییر کرده، این رقم در سال مثلا فرسونی 2010 به رقم حدود 16% رسیده. رقم قابل توجهی. یکی نکته بعد اینه که برها ما صنایع فرهنگی اصولا محتواهای مهمی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد میکنن. یعنی آنچه این روزا ایجاد شده، بسیاری از کسانی که مخالف
در واقع اینترنت و اصولا فضای مجازی بودن، در این روزها اونها به طرفداری از این موضوع پیوستن و فکر میکنم سال آینده بودجه مصوب در مثلا بودجه مجلس یا در بودجه پیشنهادی دولت برای توسعه پهنه باندینا مخالفت کمتری داشته باشه. و این بحث برمیگرده به صنایع فرهنگی. نکته جالبش اینجاست، صنایع فرهنگی اندیشه برای خلاق تغییر میکنه و اینها برای یک فرآیندهای نوآوری و تغییر فناورانه خیلی اهمیت